مغ به نام گئومات، خودش رو بردیا برادر کمبوجیه معرفی کرده و در واقع خودش رو پادشاه نامیده در اسفند ماه یا 11 مارس 522. خب این خبر به کمبوجیه میرسه و او تصمیم میگیره که برگرده به ایران و در واقع تاج و تخت رو نجات بده از این شورش، ولی به مرگ مشکوکی میمیره کمبوجیه در سوریه. گزارشی که داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون به ما میده اینه که میگه کمبوجیه پیش از این که به مصر لشکرکشی بکنه برادر خودش رو بردیا رو کشته، ولی هیچ کس آگاه نبود از این کشته شدن بردیا به جز چند نفر از بزرگان، و برای همین وقتی که اومات ادعا میکنه که من بردیا هستم، مردم میپذیرن که او برادر کمبوجیه است، و از این که کمبوجیه 3 سال از ایران دور بوده، خب مردم ایران هم ناراضی هستند از کمبوجیه و پشتیبانی میکنن از پادشاه شدن بردیا. داریوش در همین کتیبه گزارش میده که کشته شدن کمبوجیه یا درگذشت ناگهانی کمبوجیه در 28 ماه اوت اواخر مرداد ماه بوده، و داریوش به همراه چند تن از بزرگان ایرانی به ایران میاد و در حکمتانه یا همدان که اومات مغ رو در واقع از پای در میاره و داریوش خودش حکومت رو به دست میگیره در 29 سپتامبر اواخر شهریور ماه که اومات رو میکشه و خودش پادشاه ایران میشه. این گزارشی است که داریوش میده از اتفاقات سال 522 پیش از میلاد. هرودوت هم در تاریخ خودش تقریبا همین گزارش ها رو تایید میکنه، ولی باستانشناسان با یافته هایی که به دست آوردند معتقد هستند که داریوش احتمالاً همه چیز رو راست نگفته و برخی ادعاهاش دروغ هست. خب دلایلی که برخی مورخان مطرح میکنن برای اینکه داریوش احتمالاً دروغ گفته در کتیبه خودش و خواسته دلایل مشروعیت پادشاهی خودش رو فراهم بکنه این هست که اونها معتقدند احتمالاً داریوش در سرزمین پارس به همراه برخی بزرگان کودتا کرده و خودش زمینه کشته شدن کمبوجیه در سوریه رو فراهم کرده و بعد بردیا برادر کوچکتر کمبوجیه که در ایران بوده و احتمالاً پادشاه شده در همون سال 522 او رو هم کشتند و یکی از نزدیکان او که مغی به نام گئومات بوده او رو هم در همدان در واقع دستگیر میکنن و میکشن و در واقع داریوش کودتایی رو انجام داده بر ضد کمبوجیه و برادر او در واقع فرزندان کوروش بزرگ و خودش به پادشاهی میرسه. و برای اینکه توضیح بکنه این اعمال خودش رو در کتیبه بیستون گزارشی از اون رویدادهای تاریخی سال 522 ارائه میکنه و میگه که مغی به نام گئومات قیام کرد و همه چون خبر نداشتند که بردیا کشته شده قبول کردند که اون بردیا هست و 7 ماه پادشاهی کرده گئومات. البته پادشاهی خوبی هم داشته، مالیات ها رو بخشیده و از ثروتمندان در واقع ثروت زیادیشون رو گرفته و به مردم ندار داده. این توصیفاتی است که از پادشاهی گئومات شده. در واقع نظم زندگی طبقاتی رو برهم زده گئومات و داریوش اومده و این نظم رو باز برقرار کرده. داریوش ادامه میده که در طول 1 سال 19 شورش رو سرکوب کرده و 9 نفر که ادعای پادشاهی کرده بودن رو از پا در آورده. خب همین 19 شورش نشون میده که مردم ایران قبول نداشتند که داریوش از خاندان شاهی هست، از خاندان هخامنشی هست و او رو قاصب تاج و تخت میدونستند و برای همین شورش کردند و نپذیرفتند پادشاهی داریوش رو، به ویژه که در سرزمین های ماد، پارس، بابل و ارمنستان که نزدیک هستند به سرزمین اصلی شاهنشاهی هخامنشی اونها خب احتمالاً اطلاعات بیشتری داشتند از تحولاتی که در دربار پارس اتفاق افتاده و شاید این البته احتمال دیگه، این که بردیا کشته نشده به دست کمبوجیه و این گزارشی است که داریوش گفته. و خب مسلما وقتی داریوش پادشاه شده همه شیوه های تبلیغاتی رو در دست گرفته، از نوشتن کتیبه ها و فرستادن ترجمه یا برگردان اون کتیبه در الواح و پوست نوشته ها به همه استان های شاهنشاهی اخامنشی که مشروعیت خودش رو در پادشاهی نشون بده. یکی از مهمترین کارهایی هم که انجام داده اینه که تبارنامه خودش رو بیان کرده در کتیبه در هم در بیستون هم در تخت جمشید که گفته من فرزند ویشتاسپ، فرزند ارشام، فرزند آریورمنه، فرزند چیش پیش و فرزند هخامنش هستم و من نهمین فرد از خاندان هخامنش هم که به پادشاهی رسیدم. ولی نامی نمیبره از این که کوروش و پسرش کمبوجیه هم پادشاه شدن پیش از من و این نشون میده که نمیخواسته تأکید بکنه بر حکومت شاخه کوروش و میخواسته شاخه خودش رو برجسته نشون بده. گذشته از این کوروش در کتیبه های خودش نام نبرده از هخامنش که پدر چیش پیش هخامنش نام داشته و این داریوش هست که از هخامنش نام برده و پس از اینکه خط میخی هخامنشی رو در سال 520 پیش از میلاد اختراع کرده و کتیبه های خودش رو به اون خط نوشته، در واقع کتیبه هایی رو از زبان کوروش هم نوشته با همون خط و اونجا ذکر کرده که نیای کوروش هم هخامنشه. در واقع کتیبه هایی که به نظر میاد کوروش نوشته ولی ما دیگه امروزه میدونیم که داریوش اونها رو نوشته به نام هخامنش اشاره داره و اینم به نظر میاد تلاشی بوده از سوی داریوش برای اینکه خودش رو از شاخه اصلی پادشاهان پارس و هخامنشیان نشون بده. ولی هنوز هم اتفاق نظری وجود نداره بین مورخان که آیا باید هر چیزی که داریوش در کتیبه بیستون گفته و تاریخ هرودوت هم بیشتر اونها رو تایید میکنه، آیا این رو به عنوان حقیقت تاریخی بپذیریم یا این تحلیل هایی که وجود داره و کارهایی که شاید داریوش انجام داده و اونها رو خلاف واقع در کتیبه های خودش نشون داده، این دو نظریه هنوز در واقع طرفداران خاص خودشون رو دارن. بنایی وجود داره در چند کیلومتری شمال تخت جمشید که باستانشناسان به اون تخت رستم گفته میشه در منطقه دشت گوهر که بر اساس پژوهش هایی که انجام شده به نظر میاد این بنا که نیمه کاره رها شده باید به فرمان کمبوجیه در واقع ساختش آغاز شده و احتمالاً چیزی شبیه به آرامگاه کوروش بوده و کمبوجیه اون رو احتمالاً برای آرامگاه خودش دستور داده که بسازن. ولی چون مدت پادشاهیش کمتر از 8 سال بود و ناگهان هم درگذشت در راه بازگشت از مصر به ایران و بعد داریوش به پادشاهی رسید که احتمالاً میانه چندان خوبی با کمبوجیه نداشته، برای همین این بنا رو نیمه کاره رها کرده و حتی خود کمبوجیه هم در اونجا دفن نشده، بلکه بر اساس مدارکی که پیدا شده به نظر میرسه که کمبوجیه رو در نیریز به خاک سپرده باشند و این بنای نیمه کاره که بهش تخت رستم گفته میشه در شمال تخت جمشید و در نزدیکی نقش رستم و نقش رجب بناییست نیمه کاره و فقط پایه اون آرامگاه ساخته شد به شکل یک سکو و بقایای یک کاخ هم اونجا پیدا شده که به نظر میاد اون کاخ هم نیمه تمام رها شده و دیگه بنا نشده. به نظر میاد که اون کودتایی که به اصطلاح داریوش انجام داده به خاطر اینکه مادی ها رو دور بکنه از دربار هخامنشی و دربار پارس، این کینه‌توزی دامن خود کمبوجیه رو هم گرفته و داریوش حتی اجازه نداده که اون بنا و آرامگاه ساخته بشه برای کمبوجیه و اونجا در نزدیکی خاستگاه هخامنشیان یعنی همون تخت جمشید یا پارسه اجازه نداده که اونجا دفن بشه و کمبوجیه رو دور کرده پیکرش رو و در نیریز به خاک سپردند. خب اجازه بدید که دوران پادشاهی داریوش بزرگ هخامنشی رو در گفتار سپسین پیگیری بکنیم. پیروز و سربلند باشید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو. عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کن، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعده‌گاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها. اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم رب الشهدا و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنج شنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
پناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
با این همه اما از پا نیفتادن، زخمی شدن اما شبیه کوه آزادن.
وقتی که این دل ها زخمی آواره،
باید که من هرچی براش این شب ترین کاره. تو این روزا که از خنده های بچه ها محروم دنیا، میرم دیمونه بازم کنار مردم مظلوم دنیا، مظلوم دنیا. تو این روزا که از خنده های بچه ها محروم دنیا، میرم دیمونه بازم کنار مردم مظلوم دنیا، مظلوم دنیا.
امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده‌ها سنجیده می‌شود و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشد جریمه می‌شوند و مبلغ جریمه آن هم 150,000 تومان است. با پیوستن به پویش نه به تصادف، سفری امن و آرام داشته باشیم.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز. من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی. در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من، نوا منم ترانه تو این، به موج غم کرانه تو این، به عشق تو فسانه منم، ز خود بیگانه منم، خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره کنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم، میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند، بیا بیا چو ابر بهار، بر این کویر تشنه ببار، که بشکفد به دشت دلم گل نیلوفر.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از موارد اذیت و آزار دیگران که حق و ناس و ظلم بزرگیه و پیامدها و عواقب زیادی در دنیا آخرت داره مسئله غیبته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در آیه 12 سوره حجرات پروردگار مهربان می‌فرماید ولا یقتب بعضکم بعضا، شما نباید غیبت یکدیگر را انجام بدید. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، آیا یکی از شما دوست داره که گوشت برادر مؤمنش که از دنیا رفته رو بخوره؟ خب ببینید، باطن و واقعیت غیبت همون خوردن گوشت مرده فرد غیبت شونده است. غیبت یعنی چی؟ غیبت یعنی که حرفی رو پشت سر کسی بگیم که اگر بشنوه ناراحت بشه. همین، چیز پیچیده ای نیست. و این حرف گفته شده ممکنه در مورد یک نقص جسمانیش باشه، مثلا کم بودن موی سرش رو با یه لفظ خاصی مطرح کنید، یا یک نقص اخلاقی شخص، عجول بودنش، زود رنج بودنش، یا درباره اموال و داراییش باشه، مثلا بگی ماشین فلانی فلان جور، یا درباره خونه شخص باشه، یا درباره عزیزان و نزدیکان اون شخص باشه، در مورد بچه‌هاش باشه، در مورد همسرش باشه. و گاهی شما با زبونت چیزی نمیگی، بلکه با اشاره چشم و ابرو یا اشاره دست و پا نقص شخص رو طوری که متوجه نمیشه بیان میکنی. در روایت داریم که یه شخص کوتاه قدی از کنار پیامبر داشت رد میشد، یکی از اصحاب با دست اشاره کرد که این قدش کوتاهه، و پیامبر سریع به اون شخصی که این اشاره رو کرده بود فرمودن که تو غیبت اینو کردی. یا گاهی با کنایه شما مطلبی رو میگی، مثلا میگه خدا رو شکر که ما خسیس و بخیل نیستیم، ولی منظورتون اینه که فلان شخص که الان اینجا حضور نداره خسیس و بخیله و اینها همه حق و ناس و غیبت و ظلم بزرگه. به خدا پناه میبریم از غیبت و از اینکه پشت سر دیگران حرف بزنیم.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی